قلم رو در دست گرفته انشای خود رو با موضوع شغل مورد علاقه شما چیست آغاز می نمایم. وقتی ما از پدر عزیزمون پرسیدیم که به نظر ایشون چه شغلی برای آینده ما بهتر است، ایشون گفت به نظر ما بهتر است وقتی به سن بعد از بلوغ رسیدی دوروبر دخترهای خیلی پولداری که پدر داماد دوست و دست و دلبازی دارن به چرخی و هر جور که شده یکی از آنها را دور کنی، چون پدر زن پولدارت نمیگذارد دامادش باعث سرشکستگی او بشود و حسابی هوای تو را خواهد داشت. وقتی ما به ایشان گفتیم که پدر گرامی، ما درباره شغل آینده ایمان از شما پرسیدیم نه همسر آینده، ایشان گفت همین مهمترین نکته است و تو باید بدانی که پیدا کردن چنین همسری شغل تو رو هم تأمین خواهد کرد و هر کس از تو پرسید شغلت چیست با افتخار باید بگویی من یک عدد داماد سرخانه هستم. مادرمون که کمر به دکتر شدن ما بسته روی هر گونه مذاکره شغلی رو هم مسدود نموده و وقتی ما گفتیم الان خیلی از دکترها مادر عزیز مسافرکشی میکنن، ایشان پاسخ داد من ترجیح میدم اگر تو قبرکن هم میخواهی بشوی یک دکتر متخصص باشی، قبرکن باشی ولی دکتر متخصص باشی تا یک بدبخت قبرکن. که ما با این استدلال قوی کاملا قانع شده آرزو کردیم به سن بعد از بلوغ نرسیم، چون اصلا حوصله دکتر شدن نداشتیم. خواهر گرامی ما به محض شنیدن سؤال ما جیغی کشیده گفت اتفاقا داداشی، ما همین چند دقیقه پیش شغل آینده خودم رو مشخص کردم و وقتی ما پرسیدیم که آن شغل چیست، ایشون گفت من میخواهم مدل بشوم. ما به ایشان یادآور شدیم که ای خواهر عزیز، شما برای مدل شدن یه 20 سانتی متری کمبود قد، یه 30 کیلوی بیش بود وزن، یه 10-15 تایی هم عمل جراحی لازم داری. که در این لحظه ما در اثر برخورد جیغ ایشان به پرده گوشمون دچار عارضه شنوایی شده، چنان به غلط کردن افتادیم مجبور شدیم به ایشان قول بدهیم خودمون با روابط گسترده‌ای که داریم ایشان رو در بین بچه‌های ویکتوریا سیکرت جا بدهیم، که همین باعث شد ایشان چند لحظه بعد با اسمارتیز از ما پذیرایی مفصلی بنماید. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که بدترین جا برای مشورت‌های شغلی کانون گرم خانواده است. نقطه آقای اجازه تموم شدی.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه
بله فرشید بله. رزومه اکسار گذاشتید برای پوزیشنی که توی رادیوه بله. نه خوشگل خوشتیپ ها رو میگیرین سعدیتو نکنه بابا دمتون گرم،
اینجوریه دیگه. حالا خدا رو چه دیدی؟ حالا یه دفعه دیدین که فقط رادیو نبود مثلا تلویزیون هم بود.
حالا حالا
میگن تو بعضی از استانهای کشورمون انقدر نظامی شدن شغل جذابیه که بچه اما اول که به دنیا میاد و پسر بودنش مورز میشه، والدین میندازنش هوا و با الفاظی چون آژان کوچولو، گروبان کوچولو، سروان کوچولو صداش میکنن قربون صدقش میرن. اما در هر صورت نظامی شدن کار هر کسی نیست واقعا، چون اولا که شما به عنوان یه نظامی همیشه باید آماده باشی تا از مقامات زیربط یه حکم به دستتون برسه که مثلا از اول ما بعد خودتون رو به یگان فلان مثلا بهمان شهرستان معرفی کنید. بهمان شهرستان کجاست؟ حالا 1500 کیلومتر اونورتره. اینه که باید زن و بچه رو بسیج کنید و تخت و مبل و یخچال فریزر و اینا همه رو بذاری رو کول و بدو بدو پاشی بری مثلا شهر جدید و جای جدید و خلاصه دوباره روز از نو روزی از نو. حالا بگذاریم که محیط‌های نظامی طبیعتاً محیط‌های خشکی‌اند که شما باید همیشه توشون شق و رق باشی و برای مافوق پا بکوبی و به زیر دست دستور بدی تو چرخ نظام به چرخه و یه وقت لنگ نمونه. حالا خدا رحم کنه به خانواده اون نظامیان عزیزی که یه وقتایی محیط خونه رو هم با پادگان اشتباه می‌گیرن و هی می‌خوان بچه‌هاشون هم با سیستم نظامی تربیت کنن. دیدی؟ البته بگم الانا دیگه بعید میدونم از این اتفاقات تو خونه ها بیفته. الان برعکسه دیگه، الان بچه ها با محیط نظامی با مادر پدر برخورد میکن. از بابت اینکه الان میدونی در دوران حکومت بچه ها یا همون فرزند سالاری زندگی میکنی مرز میکنم اینجوریه. و اما بریم سراغ کامران ملک مطیع.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان.
بزن بریم، برو بریم.
آقا حالا که صحبت شغله باید بگم، یکی از شغله خطیر در صدا و سیما ناظر فخشیه. یعنی این که ناظر فخش صلاح میدونه ما چی ببینیم چی نبینیم.
بله.
برای مثال بله، نقش سازنده ناظر فخش تو این شبه تو سریال تعبیر وارونه یک رویا کاملا میشه حس کرد. از محو تابلوهای مغازه ها بگیر تا جنس های سوپرمارکت اینا دیگه دوستان مسئول کارن دیگه.
چطور؟ چیو محو کرده بودن؟ چی شده بودن؟
والا دیشب یه صحنه بود فانتا بهرمان داشتن دستگیر میکردن، از زانو به پایینش محو کرده بود. چکمه پاش بود، خب چکمه هم که تبرج و اینجور چیزاست دیگه. با هم اینجا توی آمریکا قرار گناه بیافتیم نیافتادیم دیگه.
عجب، خب به دستشون درد نکنه دیگه. اگه خود تو الان به گناه آلوده میشدی خوب بود کامران، نبود دیگه.
نه والا ما هم که مخصوصا راه دوریم دیگه اصلا.
آره چه ربطی داشت حالا راه دور و نزدیک این که گفتی؟ چرا؟
من هیچی به طور کل گفتم.
ولش کن آقا، ولش کن آقا، بگیزه الان بیریم وارد یه مسئله بگذاریم. خب از موسیقی چه خبر؟
بذاری من یه آلبوم جدید رو خدمت دوستان معرفی بکنم. آلبوم کوش بنفشه که شاعرش از شعرهای این آلبوم از محمد رضا شفیعی کدکنی با آهنگ رضا هوشنگ کامکار و خوانندگی حمید رضا نوربخش، یه کار خیلی بسیار شنیدنیه که
به اتفاق پس بشنویم به بخشهایی از کوش بنفشه ها رو، کاری از حمید رضا نوربخش. ممنون و متشکرم از کامران ملک مطیع. تا فردا.
در روزهای آخر اسفند کوچه بنفشه های مهاجر زیباست.
در روزهای آخر اسفند کوچه بنفشه های مهاجر زیباست.
در نیم روز روشن اسفند وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه می همس خیارشان در جبه ها چک چوبی در گوشه خیابان می آورند جوی هزار زمزمه در من می جوشد.
الو سلام، موضوع برای من شغل بود. من فاطمه سیفوری هستم، از تهران تماس می گیرم. راننده تریلی هستم، با شوهرم دوتاییمون با هم کار میکنیم ولی متاسفانه این همه سال که شوهرم کار کرده هنوز نتونست ماشین بخره. برای آخه مردم کار میکنیم، با این اوضاع بد کار و گرونی و بدبختی اخیر کار میکنیم تو این بیابونا. شب تا صبح من میگیرم، صبح تا جام چلو میشینه و ای بگاز و بگاز هیچ هم نمیرسیم الحمدلله. فقط پول بخور و نمیری که گشنگی نمیریم.
تمام آرزوهای خوب برای شما زن و شوهر راننده. ایشون راننده کامیون بودن آقای خانومی که تماس گرفتن. دمتون گرم. میگن چه شاکی باشی چه متهم، از در اداره آگاهی که بری تو یه دونه چک و دیگه میخوری. یعنی اول میزنن بعد میپرسن دزدی یا مال باخته. ما نمیدونیم این روایت چقدر راسته یا دروغ، چون شکر خدا گذرمون به اداره آگاهی نیفتاده تا حالا، ولی میدونیم که اداره آگاهی و کشف جرم تو ایران با همه جای دنیا فرق میکنه. یعنی همه جای دنیا اداره آگاهی مجهزترین اداره است و آزمایشگاه‌های پیشرفته و تشخیص DNA و کشف اثر انگشت و اینا دارن و پرسنل آگاهی هم معمولاً از باهوش‌ترین افسرها انتخاب میشن که بتونن مجرمین مختلفو به دام بندازن و مچشون رو بگیرن و جرمشون رو ثابت کنن. اون وقت تو ایران هر کی میره تو نیروی پلیس و از آگاهی استخدام میشه، نگاه میکنن به هیکلش، اگه از این گولاخ ملاخا باشه میفرستنش آگاهی. چرا؟ چون تو ایران به خاطر نبودن امکانات تنها راه اثبات جرم اینه که خود متهم اعتراف کنه، و برای این کار هم تنها راهش بازجویی فنی، و بازجویی فنی هم اینجوریه که انقدر بزننش که اعتراف کنه مغر بیاد. توی غرب اگه مچ متهمو با مدارک غیر قابل انکار میگیرن و مجبور به اعترافش میکنن، اینجا مچ متهمو دو دستی میگیرن انقدر میپیچونن که اعتراف کنه. به این میگن سیستم کشف جرم دور از جون خرکی.
پیشخور
روزنامه آرمان امروز به نقل از آقای روحانی در مورد وضعیت حصر سران جنبش سبز تیتر زده: پیش از موعد اعلام کردن چیدن میوه نارس است.
بابا میوه دیگه اون بالا رو شاخه گندید دیگه، 6 سال تو حصرن، این نارس کجا بوده دیگه؟
روزنامه آفتاب یزد امروز تیت زده بود که مقصر بحران آب کیست؟ مردم یا مسئولان؟
یعنی چه همین مردم یا مسئولان گزینه سوم و چهارم چرا نداره؟ فقط تحریما، استکبار جهانی؟ آقا نمیشه اینجوری که.
روزنامه روزان به نقل از علی مطهری امروز تیت زده بود که 8 سال تلاش کردند هاشمی را حذف کنند اما نتوانستند.
و فعلا فقط تونستن پیچاشون رو یکم شل کنن، به این امید که دیگه خودشون کم کم دیگه با یه تکون بیفتن دیگه. بله،
فرصت امشبمون هم تمام. فریدون مشیری میگه: جان ما با یک دیگر پیوند داشت، هر دومان را عشق در یک بند داشت. چند سالی هست در شهر شماست، آنچه در یادش نمانده یاد ماست. باری از این گفتگوها بگذریم، گفتگوی خیش را پایان بریم. شبتون خوش، شب و روزتون پر از عشق، پر از نگاه. تا فردا.
چند سال از تو غاب ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرزه مثل من. پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی. تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده. یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد.
Tajik